حتما باید یه نظام باشه. بله مصری‌ها بله. اصلا مهم کار به اسماعیلی ها دعوت به نوع سوسیالیسم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمت. به مناسبت بحث اخذ اجر در واجبات، هم شیخ هم دیگر، هم شیخ در اینجا هم در کتابشون در قضاء صلات و دیگران، متعرض بحث حقیقت نیابت در عبادات شدن، مخصوصا این مسئله نماز میت و اینها که نماز میخونه از طرف اون، آیا این تصویر میشه یا نه، چون نماز باید درش قصد قربت معتبره و اخذ اجرت اینجا منافیه با قصد قربته. میشه اجاره بده خودش برای عبادات، چون در عبادات قصد قربت معتبره و با مسئله طرح پول اون حالت قربت از بین میره. خب ظاهر مطلب عرض کردیم. البته خب چون طولانی صحبت کردم، من یه مقدار میخونم بعد صحبت خودمون رو عرض میکنم. این مطلب رو چون در کلمات شیخ قدس الله نفسه آمده و قبلش هم آمده و اصحاب ما، این اصحاب متأخر ما، این مسئله رو از این زاویه که اجرت بر عبادات معقول هست یا نه، من جمله همین نماز میتی که متعارفه، این رو مطرح کردن و سعی کردن توجیهاتی بر انجام دادن. مرحوم آقای در این علمای متأخر و مرحوم آقای اصفهانی خیلی مفصل این نوشته. یه مدت هم امروز گفت که شبیه استخاره مانن که حالا متن ایشونو بخونیم یا متن آقای خویی رو بخونیم. آقای خویی تلخیصش کردن، خدا رحمتش کنه، راحت کردن ما رو. الا مرحوم آشان حسین خیلی مفصل حدود 4 صفحه نوشته، 4 صفحه و نیم، از صفحه 222 ایشون نوشته تا آخر رساله، تا آخر رساله اخذ اجرت بر واجبات که تقریباً اوایل صفحه 227 تموم میشه، حدود 4 صفحه و نیم ایشون راجع به این مطلب خیلی مفصل وارد بحث شدن که چون دیدیم خیلی به ذهن ما با اون تقریبی که ما داریم محصل نداره، برای آشناییش اجمالاً همین عبارت مرحوم آقای خویی رو فعلا بخونیم کافیه. البته یک جایی 4-5 سطری ایشون از همون عبارت مرحوم استادشون نقل کردن، این عبارت ایشون آورده. عرض کردم این مسئله، من توضیحاتش رو عرض کردم، این در صدر اسلام مطرح بوده، از اول مطرح بوده بین فقهای عامه خاصه، لکن نه به عنوان اخذ اجرت. الان توی زمان ما روی بحث اخذ اجرت، اونجا که مطرح بوده اصل خود عمل مطرح بوده. اصلا شما مثلا نماز بکنه از طرف میت، این ثوابش به میت میرسه یا نه؟ شبهه معروفش هم لا تزر وازرتون بزرخن، لا تزر وازرتون. اگه کسی گناه کرد، کسی دیگری بخواد نماز بخونه، چه فایده‌ای بر او داره؟ لذا این مسئله از اول محل کلام بوده و الا در روایات ما، در روایات ما آمده این مسئله، اما در روایات ما بحث اخذ اجرت نیامده. در روایات مالکم لا تبرون والدیکم حیین او میتین، چه زنده چه مرده بر والدین بکن. حضرت هم سوال کردم که آقا زنده که فهمیدیم، حالا مردش جور بر والدین بشه؟ قال تصوم عنهما و تصلی عنهما و تصوم عنهما و تصدق عنهما، روزه بگیر از طرف والدینتون که مردن، این هم یک نوع بره. و تمسک بیشتر در دنیای اسلام، با قطع نظر از این روایتی که ما در دنیای شیعه خوندیم، بیشتر رو مسئله ادامات ابن آدم انقطع عمله یا عمله، مثل که یک نسخه منیت المرید شهید داره عمله، لیکن بقیه نسخ عمله، یا یه نسخه از مجمع البیان تبرسی هم در انقطع عمله الا من سلاس ولدون صالحیت اوله و صدقتون جاریه و اون یکی دیگه ورقت و علم نیون تفعابه. پس معلوم میشه که بعد اون ساله ید اوله و یستغفر الله، اگر کاری رو بچه انجام داد به پدر در حالت به اصطلاح برزخ میرسه. عمده ای که بین اهل سنت روش مانور داده شده دیگه، چون نمیخوام وارد اون بحث بشم، در نیابت از میت عمدش اینه، یعنی عمدش کسانی که گفتن نمیشه لا تزر وازرتون وزر اخرى، اون کسانی که گفتن میشه، این مضافت به حدیث حج. حدیث حج خیلی معروفه که قالت له امرأتون، عرض کردم یه قصه خیلی مفصلیه، چند تا حکم تو همین قصه هست که حالا واردش نمیشیم، اهل سنت مثل صحیح بخاری و دیگران دارن، مقدارش پیش ما آمده، پیش اهل سنت بیشتر آمده و تیکی تیکه شده. اگه جمع بکنه خودش شاید شبه کتابی بشه، خیلی تیکی تیکه شده دیگه. من میخوام الان جمعش رو بگم. زنی بوده از خصم، از خصمیه، حتی بچه ای هم همراهش داشته، حدود یک ساله برای حج. رفعت الیه سبیا فقالت یا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولک اجر. یکی از احکام اینه که در خصوص حج فتوای اصحابم فعلا بر همینه، تنها عبادتی که از غیر ممیز صحیحه حجه. هیچ عبادتی نداریم، صوم مثلا بچه کوچیک شما بهش غذا ندید مثلا با عنوان روزه، هیچ استحباب نداره. تنها عبادتی که از غیر ممیز مستحبه حج. ولذا عرض کردیم مرحوم آقای خویی مبناشون اینه که حج واجب با مستحب ماهیتش فرق میکنه، چون نمیشه از غیر ممیز ما عباده نداریم. و عرض کردیم عده اعتقادشون که نه، در حج مستحب هم مستحب بزرگ با بچه غیر ممیز فرق میکنه، دوتا ماهیت هم، دوتا ماهیت حج درست هم هست، باید ماهیتش فرق بکنه، دیگه وارد بحث حج نمیشه. بعد از جمله احکامی که در اینجا هست، یا رسول الله ان ابي ادركت فريضه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان على راحلته، فقال رسول الله ارايتي، به صيغه خطاب مؤنث، ارايت لو كان على ابيك دينون اكنت قاضيته دينه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. از این روایت در میاد که حج هم به عنوان دینه، از این روایت اصلا در میاد این مطلب. پس بنابراین مجموعه شواهد رو دو طرف اقامه کردن. اون بحثی که الان با دنیای اهل سنت ما داریم بحث سر صحت و فساده. یه بحثی باز بین خود و علمای ما مطرح شده، اخذ اجرت اضافه بر او. روشن شد این محور بحث اول رو؟ این محور بحث ما با سنی ها با هم ندارن، اصلا تو این بحث وارد نشدن. کما این که من همیشه عرض میکردم خدمتون، ما غیر از این که باید در مسائل فقهی، مثلا در مسائلی که مثلا مثلا مکاسب مطرح میکنیم در دنیای شیعه، اون قسمت هایی که در دنیای سنی ها هم داریم مطرح بکنیم که روشن بشه ما کجاییم اونا کجا. و عرض کردیم اضافه بر اون قسمت هایی را ما با دنیای آزاد داریم، با همین قوانین اروپا، آمریکا، کشور آزاد هم قوانین در مکاسب و بیع و خرید و فروش اینها دارن، اونا هم جایگاهش روشن بشه، هم یک جایگاهی باز ما با اونا داریم، اینطور نیست که بعد با سنی ها. لذا همیشه در مباحث این سه نکته رو در ذهنتون باشه. این مبحثی که ما الان داریم، اخذ اجرت در عبادات، حقیقت نیابت، این اصلا با دنیای غرب مطرح نیست، چون عبادات نداره. این بحث فقط مال دنیای اسلامه. در دنیای اسلام هم اونی که مطرحه اصل خود نیابته، اصل خود تنزیله که من از طرف مرده نماز بخونم، روشن شو؟ اصلا بحث اجرت نیست. در ما در شیعه چرا بحث وجود گلامی که از راه هاست، از راه زندگیش و اسباب معیشت شده یکی از راه ها این شده، روایت هم نداره. یعنی اون که بحث رو معقد کرده اون نکتهش اینه، یعنی از اول قبل از اینکه ورود بحث بشه، اونی که معقد کرده که بگه آقا من پول دادم برام از طرف پدرم نماز بخونه، هم چیزی ما نداریم. تو حج داریم، تو حج، چون حج عرض کردیم یک نکات خاص خودش داره. حج اینقدر شبهش قویه که حتی این احتمال داره که اگه کسی مستطیع شد و نره، حتی اون مالی که باش حج میرن اون هم بهش تعلق تکلیف گرفته. مثلا زاد و راهله، راهله که حالا حیوانه، نه زاد، مثلا باید در اون زمان 500 درهم بذارن کنار. اصلا این شخص که مرد حج زن، این 500 درهم مال حج باید بره کنار اصلا خود بخون و در راه حج هم باید صرف بشه. و اگر نائب هم گرفتیم بلا نسبت، پس این بلا نسبت نائب تو را فوت کرد، یه نائب دیگه بگیم بقیه پول بگیره برای حج، اصلا در حج یک خصلت دیگه داره. حالا من نمیخوام وارد بحث حج بشم، حتی اون شطور یا بلیت هواپیما، بلیت هواپیما گرفتیم که این آقا بره قبل از اینکه به فرودگاه برسه فوت کرد، این خود بلیت هواپیما رو بدیم یکی دیگه حج بره. یعنی این حج یه ارتباط بالاتر از متعارف، این تو نماز ما نداریم، دقت میکنیم، تو روزه نداریم، اشتباه نشه، توی بعضی از روایات ما داره که حتی اون زاد و راهلم اگر نائب مرد باید صرف در حج بشه. خوب دقت کرده؟ اگر یادتون باشه اخیراً یه بحثی ما در باب صیغه و حدود دلات صیغه مطرح کردیم، یکی از بحثایی که اونجا اشاره کردیم همین ارتباط امر با مال در خارج، این خیلی مسئله مهمیه. مثلا اگه کسی رفته حج ارتکاب کرد مثلا تزلیل رو که باید یه کفاره بده، باید یه گوسفند بکشه، تو خونش هم گوسفند داره، حالا فرض کنیم مثال، آیا این گوسفند به خاطر اینکه ارتکاب کرده این عمل رو از ملکش خارج میشه نه؟ چون روایت دلیل داریم که از وحشات هم علیک دم، این علیک دم حدودش چیه؟ این معنیش این گوسفند هم که تو خونه از ملکش خارج شد، ملک فقرا شد. ما در اونجا این بحث ها رو مطرح کردیم، عنوان کردیم، بحث های لطیفی از نظر قانونی. خب این قسمتاش قانونیه، با غرب هم قابل طرحه. حدود قوانین تا چه مقداری حدود اعتبارات قانونی و مخصوصا جایی که بخوره به یک مسئله مالی، دقت کردیم؟ یکیش هم در اینجاست. البته الان بناشون اینه که نماز روزه رو بدن حتی از صلب مال، بناشون جزء واجبات رو، با اینکه واجبات مالیه نیستن، اینا واجبات بدنی هستن. هر چرا روایت داریم اون حج قبول کردن آیون، اما اینا میگن واجب مثل نماز روزه، اینم از ثلث نیست، از صلب ماله، یعنی مثل بقیه دیونه. و در باب ارث میدونه اولین کاری که میشه دیون خارج میشه، بعد وصایا خارج میشه، بعد تقسیم میشه. طبیعت کار در باب میراث اینطوریه. از جمله دیون اینه گرفتن، ادهی هم نه گفتن این جزو ثلثه، گفتن نه خمس و زکات جزو اینه. عرض کردیم در محل خودش بحثش هست که من انصافا طبق عاده همش مشکل داره، تو خمس سال خودش مشکل داره، چه برسه به صلات و صوم. اصلا کلا مشکل داره، این اصلا اصل وجوب قضاء میت مشکل داره. و اونجا هم عرض کردیم انصاف قضیه، خوب دقت بکنید این مطالب چون یک کمی قراقاتی شده دیگه، حالا این آیین چیزایی نوشتن ما میخونیم فعلا. انصاف قضیه دو بحث با هم خلط شده، یکی انتفاع میت در عالم برزخ به اعمالی که به او داده میشه، اینم به ذهن این بنده حساب و تقصیر رسیده. یکی این که قضا بر او حساب بشه، چون قضا این است که انسان تکلیفی رو در وقت خودش انجام نداده، فوت شده، دو مرتبه انجام بده که اون امر ساقط بشه. خوب دقت کنید، مثلا مردی بوده 10 سال نماز نخونده، حالا پسرش یا بچه‌هاش برش یا رفیقش، یا مجانن خوند 10 سال نماز از طرف رفیقش خون، یا پول داد کسی خون، حالا این اجرت. عرض کردم نیابت به این معنا در باب میت اجمالا هم به لحاظ نص و فتوا موجوده بین ما. نکته ای که موجود نیست بین ما، یکی اخذ اجرت برشه، تو روایات نیست اما الان دیگه ابتلا شده و جا افتاده. یکی هم مسئله ای که ما مطرح کردیم، آیا واقعا این قضاست یا فقط اهداء ثوابه؟ اینی که مرحوم آشامسه آخرای رساله نقل میکنه از بعض اعظم از، شاید مرادش ناینی باشه، نمیدونم مرادشون از اعظم از که من اون نمیدونم، احتمالا مرادش ناینی باشه، چون خب آشامسه از ناینی هم کوچیکتر بوده خیلی، نه ایشون 6 سال بعد از مرحوم ناینی وفاتشه، مرحوم ناینی 1355 ایشون 61، لكن خب از در رتبه خب خیلی از مرحوم ناینی پایینتر حساب میشد قدس الله نفس. عرض کردم وقتی ما در نجف شینده بودیم، شایدم از خود آقای بزرگوادی که مرحوم آقای آشمانسه رساله در مشتق نمیم، قضای تاریخی هم بگیم که رساله در مشتق نوشتودن، چاپ شده رساله شد، دادون هم مرحوم ناینی، مرحوم ناینی فرمود ایشون باید به زیر پای منبر من بشینه. میگن حالا اینطور در رو میکنن، نه ما این رو از آقای بزرگوادی پرسیدم، خودم از مرحوم آقای بزرگوادی پرسیدم این قصه، ایشون گفت من نمیدونم، گفت منم شنیدم، اما ایشون میفهمه یک شبی که ناینی رفت رو منبر نشست من بودم، خدا آقای بزرگوادی فرمود یک شبی که رو منبر نشستم، اولش گفت باید بیاد زیر منبر بشینه، این گفت، اما اون گفت نفهمید مرادش فرانسه بوده کیس دیگه بود، گفت اینو گفت آینه اینه که باید بیاد زیر پای منبر. به هر حال ایشون تعبیر عظمه است، لذا ببینید دقت کنید، ایشون اومده گفته این نیابت های اهداء ثواب هستن.
میرزا محمد تری شیرازی هم گفتن
همون شد مال اون باشه، میشه عظمه از میرزا دوم بس. آخه میرزا محمد تقی شیرازی چون بعد از مرحوم میرزا شیرازی اول بود، میرزا اول سید مرحوم عثمان حسین شیرازی، هاشمان تقی شیخ شیرازی، ایشون رهبر انقلاب در سورت العشرین به انقلاب سال 2020 میلادی. عرض کنم شاید مال ایشون باشه همونطور که شما، چون ایشون یه حاشیه مکاسب داره، بدم نیست انصافا دقیقه گفتم مال کسی هم از چیزی هم گفت، به هر حال انصافا حاشیه دقیقی است قدس الله سره. به هر حال من احتمالم خودم مراجعه نکردم، احتمال ایشون گفته حقیقتش اهداء ثوابه. خوب دقت بکنید، یعنی نص آمد بر این که از طرف میت نماز خونده بشه، خب گیرم کردن چطور نماز، همون مثل لا تذر و واضرتون بذر اخرى، لذا برگشته شدن به اهداء ثواب. این اهداء ثواب یعنی طبق قواعد نتوانستن اینو درستش بکنه. لذا خوب دقت بکنید. نماز نخونده دیگه.
نه
وزر اخرى. یعنی وزر اخرى تو خود این آیه هم بحث داره. اگه نگاه کنید تفسیر نوشتن که ظاهر آیه خیلی انسجام نداره، از اون مواردی که گیر کردن. حاصل معناش اینه، شدم ضرب المثل باشه. حاصل معناش اینه. الا یا حالا نمیخوام حالا وارد بحث تفسیر آیه بشم. نگاه بکنید معلومه که آیه اینجوریه. چون بعضی چیزا خیلی واضحه، لکن از اون ور مثلا آدم وقتی دقت میکنه همین آیه مبارکه وضو و امسح و برؤوسکم، این ومسح و برؤوسکم غالبا باید باشه ومسح و رؤوسکم، چون در لغت عرب ممسوح رو مستقیم میارن، اون ممسوحون به رو با میارن، مثلا مسحت الکتاب بالید، این ید رو با که میارن مال یده، یا مسحت الکتاب بالورقه، مسحت الکتاب مثلا به قماشن، به پارچه، مثلا به حریره. وقت ممسح و برؤوسکم این سرتون رو به چیزی بکشین، خب خلاف ظاهره، دستش آدم به سرش میکشه، این باید ومسح و رؤوسکم باشه، ومسح و رؤوسکم به ایدی کن، باید اینجور باشه دیگه. این خود آیه که الان خیلی معروفه، اگر دقت بشه کمی تحیر آوره، ظاهرش تحیر پیدا میکنه آدم، چون ظاهرش اینه که ومسح و رؤوسکم، ومسح و رؤوسکم یعنی با کلتون بکشیم، با دست نگه داره با کله، ظاهرش اینطوره. ومسح و رؤوسکم در لغت عرب وقتی با میاد، با به عنوان سببیت و عالیت دیگه، به طریق به واسطه اون علایه حاله. وقت اون نکات فنی داره، نمیخوام فقط مثال زدم که روشن بشه، اون لاتزرم مشکل داره، اونم نمیخوام وارد اون بحثش بشه.
کوفیون میگم ما به معنای منه دیگه،
تبعیض یعنی.
بله
بله میدونم، خب روشن نیست، این اثباتش مشکل. بله خب نیست دیگه، باب معنای بعض روشن نیست.
علیرضا حالا ما مواردی داریم استعمال شده، چرا
نه همین آیه. البته روایت صحیح هم داریم از امام باقر قلت من این قلت و از رز قال مکان البالا، لیکن اون معناش اینست که با من تبعیزه، روایت صحیح داریم از امام باقر، شاید هم کوپیون از همین راه گفته، اما معناش تبعیزیت با نیست. یه عرض کم از بحث خارجشون خیلی طولانی میشه، همین موقع بخونیم. پس یه بحث دیگر هم هست، خوب دقت بکنیم.
میخوام بگم خود علمای اهل سنت اینو معتقدن که با به معنای من به کار رفته، حالا در تطبیقش بحث بکنیم.
از کجا نسبت میدید؟ عرض کردم در مغنی وقتی بار من اول الساق یا ذکر آل کوفیون وقت سر و علی بسیون، بسیون چون سنی هست،
بسیون
کسی
معتقد نیستم به اینجور
چیزا. خب علمای مسلمی میگه، خب نام علمای مسلمی هست که سنی بود، سنی هست بالاخره. ولذا و قال الکوفیون، چون شیعه هست کوفیون، والاخفش من البصریین، چون اخفش هم شیعه هست، این سه تا اخفشی که در بصره هستن وسط، این اخفش مال اخفش وسط، این در اطلاق اخفش وسط، اخافش مجموعا 12 تا، سه تاشون مشهورن، اون اخافش معروف سه تا، معروف تر از همشون که قال اخفش اون وسطیه که این اهل بصره است. این اخفش بصری شیعه است، نگین بین علمای ما سنی ها منکرن تبعیض رو، خب نگین قبول دارم علمای شیعه گفتن نه علمای سن، نهات شیعه حالا اون بحث دیگری است. کسایی که برداشتن گفتن به طبق مذهب اهلی مسح تمام سر لازم نیست، سنی ها که اضافه بر سر در این آیه مبارکه نه، مراد از گردن به بالاست، یعنی این قسمتی که از گردن به بالاست، یه قسمتی که آتم مو نداره وجه میگن، اون قسمتی که مو داره سر میگن، رأس میگن، رأس در اینجا اینه. لذا بحث کردن که این گوش مثلا جزء رأسه یا جزء وجهه، شسته باید بشه گوش ها، یا ادعیشو گفتن ظاهر گوشه بشورین، پشت گوشه محس بکنین، نصفش به رأس قرار دادن، نصفش به وجه قرار دادن. حالا این بحثی در وضو هست که نمیخوام وارد اون بحثا بشم. مشهور اهل سنت، دیدیم اهل سنت هم ماشاءالله گوشه رو هم کاملا محس میکنن، پشتشو داخلش همه رو ملحق به رأسش کردن، یعنی به قسمت مودار، نه فقط تمام رأس رو محس میکنن، بارم من تبعیض نگرفتن، احتیاطا دو تا گوشم محس میکنن، یعنی تمام قسمت مودار رو با گوش ها رو محس میکنن دیگه، قطعا توش تبعیض نبود. به معنی الساق میگیرن، به چه معنی میگه معنی الساق؟ میگن ومسح و رؤوسکم بالعیاد،
محس کنید به الساق،
یعنی محس به سر متصل بشه، بکشین به سرتون، مراد اینه، یعنی به سر، به سرتون محس رو به سر بکشین، میبینید محس رو به سر بکشین، این به سر به فارسیشه ومسح و رؤوسکم، یعنی اینه. علایم وارد بحث این میگه تبعیض گفتن علمای اهل سنت، تبعیض که چی گفتن؟ گوش رو اضافه کردن، حالا باز در گوش هم 3-4 تا قوله، یکیش این که فقط باطن ظاهر گوشه محسوبه، یکی پشت گوشه،
یکی ایشون میگن نه ظاهر و باطن کل دیده دیگه، اول بیرون و بعد داخل و همه جای گوشه رو بس میکنه، سر که جای خودش داره، دو تا هم اضافه کردن برای اینکه دیگه تبعیض احتمال تبعیض نباشه، شبهه تبعیض برداشته بشه. از خواهر خدمت با سعادت. پس یک شبهه دیگر مطلب اینه که آیا ما در کار به اجرت نداشته باشیم، آیا ما در باب نیابت در عبادات، عرض کردم این بحث باید اینجوری مطرح بشه، آیا واقعا فراغ ذمه است؟ یعنی شما الان دادیم برای کسی خوند، این حقیقتا مثل که خودش در دنیا خونده، آیا این از قبیل فراغ ذمه است یا نه اهداء ثوابه؟ اینی که مرحوم ناینی هم نقل، مرحوم آقای اصفهانی هم نقل میکنن، بعض اعظم از کالشون فرمان آشمان مومزه، من تو ذهنم باید ناینی همچه طبیعت هم حالا ایشون میفرمان نه مراد آقای میرزای شیرازی است، شیرازی دوم، میرزای آشمان تقی شیرازی قدس الله نفسه، احتمال داره چون واقعا هم روز اعظم انصافه نیشان قدس الله سره و شهر. و بنابراین اینا آمدن گفتن طبق قاعده نمیاد اهداء ثوابه. خود این حقیر حساب و تقصیر اعتقادم اینه که اونی که از روایت در میاریم اون وارث و اولا ناس به میراثه، اون ظاهرا فراغ ذمه است، بقیه معلوم نیست. حالا خودمون زیاد نماز رو سیجاری میدیم خودمون اول، اما خودم این مبنا رو بیشتر همون اهداء ثواب میدونم در غیر از وارث دیگه. حالا شرحش و نصوصش و روایاتش و کیفیت استظهارش باشه برای فقه. ما اون مجموعه رو که از فقه استظهار کردیم اینه که اگر وارث اولا ناس به میراثه، اولا ناس هم به میراثه، ولد اکبر نگرفتیم طبقه اول، اما طبقه که میرث میبرن، اگر طبقه بچه هاست بچه ها، طبقه برادرناس برادران، طبقه ای که هست، اون اولا ناس به میراثه وجوب هم ثابت نشد پیش ما. حالا ما نوشیم احتیاط احمد وجوب هن. این که بین اصحاب الان معروف از یجب القضا عن المیت صلاة و صوم، یا پدر یا پدر و مادر و اکبر، تمام اینها پیش شما محل اشکال و محل شبهه است. این اصلا بحثم این اجرت و مجرد نوبت بهش نمیرسه، اینا تمامش محل شبهه است. اصل وجوب معلوم نیست، استخراج از صلب مال معلوم نیست، از ثلث اگه وصیت، ثلث اگه وصیت نکرد معلوم نیست باید وصیت بکنه، اینم یک بحث دیگری است که اصولا بدون وصیت ثلث استخراج میشه یا نه، حق این است که استخراج میشه مگه وصیت بود، اگر وصیت نکرد هیچی از ثلث استخراج، تمام به ورثه میرسه، تمام باید تقسیم بشه دیگه. این مباحث یک مباحث پیچیده است که همش هم ماشاءالله حرف داره، ما فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم، چون اینجا مرحوم آقای خویم وارد بحث شدن به احترام ایشون میاد وارد بحث میشیم، مقدار عبارات ایشون رو میخونیم. کل بحث پیش ما خیلی روشن نیست، اصلا اصل خود این بحث روشن نیست و کیفیت ورود و خروجی که آقای فرمودن اون هم باز به نظر ما روشن. اما وارث اولا ناس به میراثه اگر خوند اون قضا حساب میشه، خوب دقت بکنید، اصلا طبقه اول بچه‌هاش هستن، بچه هم فرق نمی‌کنه دختر باشه پسر باشه، هر کدومشون باشه، هر کدوم از اینا 10 سال از پدرشون مثلا فوت شده، اینا اگر خوندن حساب میشه. اما اگر اولا ناس میراثه به کسی دیگه داد که الان متعارفه نماز روزه استیجاری، معلوم نیست قضا حساب بشه، اهداء ثواب میشه، فایده هم داره، یه اصطلاح عالم داره استکمال برزخی، استقبال برزخی هم برایش ایجاد میکنه، اینجا بحث نداره، اما معلوم نیست فراغ ذمه بشه، اون فراغ ذمه که خود آدم در زمان حیات انجام میده، وقتی فوت شد قضا میکنه، این فراغ ذمه است، یعنی امر ثابت میشه. در بعد از موت در عالم برزخ فراغ ذمه توسط وارث میشه، در قیامت هم که اصلا فراغ ذمه دیگه مطرح نیست، شفاعت هم بیاد بیشتر اون جنبه های اهداء ثوابه، شفاعت فراغ ذمه درست نمی کنه. پس این سه مرحله ای که هست، در دنیا میشه فراغ ذمه بشه اگه تکلیفی فوت شد، در برزخ هم میشه، این آقایان مطلق نیابت رو گرفتن، این پیش ما روشن نیست الان وارث چرا؟ رافیت
عقاب نداره،
بلا؟
رافیت عقاب نداره،
کدومی کهش اهداء ثواب چرا؟ حق الناسش گیر میکنه، اما حق الناس
همینه دیگه،
نه که انما انجام داده، نه غیر از اینه، اونجا نه بری، یعنی اگر فرض کن کسی دیگه پول دادن بری از ذمه نمیشه، اما ثواب برش داره،
نه اون
کدکره باید بخور کنیش، بله یک نخونده دیگه، قلان قول 40 سال نماز نخونده، من برم برش خمارات بشم چه فایده برو، بالاخره اسیان کرده نخونده دیگه 30 سال 20 سال، تا بالله به معنای یعنی اهداء ثواب قبول کردیم، تا تاب الله در جایی که خودش توبه کنه نماز بخونه اونم قبول کرد.
نه توبه کرد دیگه فرصت نماز خوندن نداره.
خب نداشته باشه. نماز که نخونده دیگه حالا. بالاخره نخونده که.
الان ما فتوا داریم در بین آیون میگن اگر زمان پیریش فرا رسید دیگه وسع قضا کردن نداره ساقط روزه هاش.
ساقط.
بله ساقط. فقط کفاره بده.
نشیدم اگه شما فهمیدین نشیدم نمیدونم چه فرض
شما معتقدین
حالا حالا استاد ما رو سر ما نه قضا که داره تکلیفش هست باید بعد جواب بده
در جوونی اینا رو احتیام نکنه
و الامتناع بال اختیار لا ينافل الاختیار خیلی خوب الامتناع بال اختیار لا ينافل الاختیار
نه بابا
خب حالا شما کم کم برزن به این کار بدیهیات یواش یواش باشید یواش یواش فکر
کنید معاملشون شده یعنی این مطالب
حالا یه بحثی هست که علی امتناع بالاختیار لا ينافع الاختیار یه دفعه عقاباً یه دفعه خطاباً
ما موارد داریم تخلف داره اینا
نه ببینید یه دفعه بحث خطابه یه دفعه بحث ملاک و عقاب نه زاختی زن ببینید علی امتناع بالاختیار یه بحثی داره که لا ينافع الاختیار عقاباً اما خطاباً ينافی یعنی به هر حال فعلا یه کسی از بالا خودش انداخته وسط راه بهش میگن آقا حفظ جان بکنیم تو رو بکنه ممکنه بگیم خطاب نیست آقای خویم اشکالش همینه ممکنه بگیم خطاب رو برمی‌دارین که شما میگین ساختگی اینقدر هم ساختگی نیست اما عقاب به حال خودش محفوظه ممکنه بگیم ساخت یعنی بحث خطاب این دوتا رو با هم دیگه فرق بگذارن عقاباً و خطاباً ممکن است بگیم علی امتناع بالاختیار لا ينافع الاختیار عقاباً اما خطاباً ينافي بالاخره به هر حال خطاب نمیشه بهش کرد همین که شما دارید پیرمرد نمیتونه روزی بگیره قضا بگیره ممکنه بگیم خطاب نداره اما عقابش محفوظه نخوندن روزه نگرفته
خب
تاب الله خب تاب الله ان در جایی که گفت استغفار شش تا شرط دارین که عمل انجام بده
اخلاقیش نیست اصلا توبه رو
اصلا وظیفه داشته اجازه بدین ایشون وظیفه داشته که در وقت روزه بگیره عمدن نگرفته این وظیفه باز قضا داشته الان وظیفه قضاش نمیتونه انجام بده خب نتونه اون اصل وظیفه رو که انکار
اصل وظیفش الان آقای سیستانی در منهاجش داره اینو
داشته باشه ما بحث به افراد نداریم
نه میخوام نه این هم هست.
نه این تا
قضاهاش ساقطه
نه اخی این معناش اینه که الانم عملا خیلی از پیرمردا بعد برایشون چیز نماز روزه استیجاری میگیرن اصلا جزء ما یخرج من صلب المال میگیرن خب به هر حال آقا از بحث خارج نشیم پس بنابر این مسئله یک ریشه هایی داره و حدود مسئله روشن شد اشکال مسئله هم به نظر من روشن شد اشکالش اینه که اگر اخذ اجرت کرد که نماز بخونه ظهر از طرف میت این قصد قربت ازش نمیاد به خاطر پول داره نماز میخونه این تمام اشکالم اینه این مطلبی پس بنابراین ما یه بحثی داریم نیابت در عبادت یه بحثی داریم اخذ اجرت بر این نیابت و این بحث نیابت در عبادت یک بحث بزرگتری داره واسعی داره بحثش هم اختصاص به اینجا نداره بحثش اینه که عمل یا ذمه یا مال کسی باشه تأثیرش در کس دیگری پیدا بشه این ما تو زمان هم داریم تو وکالت هم داریم تو کفالت هم داریم مثلا میگه آقا این آقا زندانیه میگه این آقا رو ول بکن اینشون مثلا باید بعد از یک ماه بیاد دادگاه من میام اگر ایشون نیامد من خودم میام دادگاه من زندانی کنم این کفالت مال بدنه جابجایی بدن زمان مال جابجایی ماله مثلا این آقا از شما من به عهده این انتقال پیدا میکنه انتقال با اینکه اون شخص ضامن بوده با اینکه اون شخص متلف بوده اون باز ضامن باشه این انتقال این انحاء انتقال ما در فقه داریم دقت میکنیم وکالت هست کفالت هست زمان هست نیابت هست اینا مجموعه به اصطلاح اعمالی است که مثلا عمل مال یک طرفه اثرش در طرف دیگه ولذا در تمام اینها باید یک نحو تصرف بشه این آقا باز زندان بره من بهش میگم تا یه ماه دیگه میاد نه من زندان بکنیم رفته اون آقا مجرم بوده اون آقا ارتکاب جریمه ای کرده قاطعا اون باید انجام بده اون آقا شیشه کسی رو شکونده اون باید پولیش بده من بهش میگم نه آقا من پول این آقا رو میدم منتقل به ذمه خودم کردم دقیقا اینا یک ضابطش کلیش یک چیزه که من سابقه هم توضیح دادم حالا برگردیم به حرف استاد اون ضابط کلیش اینو تنزیله اینو تصرفه یه نوع تصرف تو بها اعتبار. و لزام گفتیم اعتبار غیر از انتزاع، اینجا انتزاع نیست، اعتباره، یه نوع اعتباره. ذمه او رو بر جای خودش میاره، عمل خودش رو برای دیگری قرار میده، بدن خودش جای او قرار میده، میگه اون زندان من زندان میرم، شما میخواین اون رو شکنجه بدین به من بدین، میخواین شلاق بزنین به من، دقت میکنه. اینا تماما یک نوع تصرفه، یک نوع تنزیله، یک نوع اعتباره. اینا همش ما الان در اینجا بحثمون در عبادات، دقت بکنید، یک و نیابت در عبادات. عبادت در نیابت نستن و فتوان جایزه، خوب دقت بکنه. پس الان بحث سر چیه؟ بحث سر اخذ و اجرت در این نیابته. چون اگر شما پول نگرفتین، این رفیق من فوت کرده، یک سال و یک ماه روزه نگرفت، من میخوام به جای او بگیرم، این نستن و فتوان تصوم و انهما داریم، تصوم در والدین داریم، مطلق نداریم، تصوم و انهما در والدین. مثلا یوسلی عن قلت فلان قال یوسلی عنها اول الناس به میراثه. ما استظهارمون اینه که اگر با کلمه ان آمد، اینجا براءت ذمه است. اگر با کلمه ان نیامد، این معلوم نیست براءت ذمه باشه، اهداء ثواب. این فرق، حالا نمیخواست نکات فنیش امروز بگیم، علم ایقوفش اینه. تسلی انهما، این خودش که میگه تسلی انهما، یعنی این فراغت ذمه میاره، یعنی که انو
والدین،
اون والدینه، پدر و مادر،
ان الوالد،
نه مالا کلا تو والدی کن، هر الوالدین لذا انهما داره، نه این که در وجوب نیست، این در استحباب، چون بر والدینه، تسلی انهما در بر. پس بنابراین دقت فرمودید، بله در باید داره که در خصوص پدر بسه، در مادرم هست، قولی مادرم هست،
مادر
چرا؟ نه روایتش هست اما صریح نیست، واضح نیست، روایتی هم داره. حالا بحث اینه، پس بحثی که الان اینجا مطرح شده، این چون تو روایت نیست، اخذ اجرت بر نیابت از میت در عبادات، یا در از کلم دیروز بناشون به اینه که از میت جایز و واجبات و مستحبات، از حی واجبات درست نیست الا حج، از حج مستحبات جایزه، این بنای کلی. وقت در باب عبادت اگر نیابت جایز شد، اجرت بر او هم جایزه یا نه، یا چون عبادته باید نیابت مجانی باشه، این خلاصه کلام اینه. از اون برم عملا نیابت میگم پولم میدن دیگه، نماز روزه که دیگه خیلی متعارفه، سیره قطعی است الان برای این مطلب، روشن شد. مرحوم آقای خویی در اینجا داره که بله، که مثلا
نیابت بله. در برات درست شدید، در غیر وارث که
نیابت آقا مطلقا میگه افراد فرد عادی رو میگه، بله نه در اینش نیابت کرده، اما فایدش اهداء ثوابه، سقوط اونه. بله ایشون آقای خویی بعد از اینکه مقدمه فرمودن ولا شبهت فی وقوع نیابت فی عبادات الواجب و مستحبه به ضرورت الفقه نصن و فتوان، این نصن و فتوان پیش شیعه، پیش اهل سنت ثابت نیست. ولا بحث به تعرض و تصویر امکان ها فی ذلک، این که آیا دفعن لما توهمو، اصلا این امکان داره، اصلا نیابت اشکالش کمه، بیشتر اجرت بر نیابته، حالا ایشون ظاهرش این که بر نیابت نشم اشکال کرد، لما توهمه بعض الاجله، تعبیر بعض الاجله کردن مرحوم آشانسن از استاد نقل میکنه، مراد ایشون از استاد آتن صاحب کفایی است، مرحوم اصفهانی از استاد نقل، من استحالت تقرب، یکی اشکال اینه، متاسفانه میگم بحث گاهی غلط شده، تقرب از نائب نمیشه، اینه مرحوم آشانسن خودش یه جهت دیگه، اصلا چجور من تقرب پیدا بکنم الالله، این تقرب برای منوبعن ثابت بشه و حصول القرب للمنوبعن، این اشکال صاحب کفایه نظرن الا ان تقرب المعنوی که تقرب الحسی المکانی لا یقبل النیابه، چون این مسلمه در پیش عقلا با قطع نظر از نصوص شرعیه، عده از افعال نیابت قبول نمی کنن، مثل خوردن، من بخورم یکی دیگه سیر بشه، خب این نمیشه، مثلا این جزء مسلمات عقلاییست که عده از اعمال قابل نیابت نیست، این اشکال کرده که تقرب هم قابل نیابت نیست، خوشن شد اشکال تقرب، شما میتونی قرب مکانی پیدا بکنی بعد که دیگه نزدیک بشه، خب اگه شما به این در نزدیک، شما نزدیک بشه، کسی دیگه نزدیک نمیشه، نمیشه نیابت قرار بشه، مثل خوردن میمونه، این تقرب و لذا ما هم عرض کردیم در محل خودش، ما در باب قصد قربت اونی که معتبر میدونیم تقرب نیست، اونی که قصد امر در حقیقت. بله، بعد ایشون داره به قدر کرده غیر واحد من الاعلام وجوهن فی تصویر نیابت عن الغیر فی امتثال وظائفی به قصد تقرب و اخلاص. عرض کردم در حقیقت دو سه جور اشکاله. یک اشکال اصلا تقرب نیابت برمیدار یا نه، این یک اشکال. یک اشکال اینه که اگر نیابت برداشت، این نیابت باید مجانی باشه نه با پول، این اشکال دیگری است. اینا با هم دیگه خلط نباید بشه. برفرض من بتونم نماز از طرف کسی بخونم، پول نمیشه، قصد قربت با پول نمیسازه. متاسفانه یه مقداری که در کلمات خلط شده، من کم میخونم. اول ما ذکره المصنف و حاصل مرحوم شیخ اجیر یجعل نفسه و بدا عن المیت فی الاتیان به تکالیفی متقربا بها الالله. این یک نوع بدن تنزیلی است، یعنی اجیر میاد خودش رو فرض میکنه، اون مستاجر فرض میکنه اون منوبعن، که این منوبعن داره این عمل نماز تقرب الالله میخونه. فل منوبعن یتقرب الیه تعالی به فعل نائبهی. پس منوبعن اون شخصی که مرده است، اون نزدیک میشه به خاطر فعل من. ولا شبهت ان هذا التنزيل في نفسه مستحب. این راهای خوی آخر بحثم میگن، الان نمیدونم بخونم همه عبارات ایشون. ولا شبهت ان هذا التنزيل في نفسه مستحب و انما يسير واجبا بالاجاره. اینم یک وجوب توسلی، چون عقد اجاره تاس من غیر ان يعتبر فيه قصد القرب في ذاته بل اعتباره في. پس بنابر این نمازی که میخونه، خوب دقت بکنید، به لحاظ این که نیابت از اون آغاز و خودش فرض کرده اون آقا، به جای اون آقا تقرب پیدا می‌کنه، در این عمل تقرب میکنه که برای اون بشه با تنزیلی که کرده، و به عنوان این که عقد اجاره بسته که این کار رو انجام بده استحقاق اجاره، چون دو حیثیت میشه دیگه. این دو حیثیت رو اینا به السنه مختلفه بیان کردن. لأن الأجير لا يخرج عن عهد التكليف إلا بالإتيان بالعمل المستأجر عليه. مراد از عمل مستأجر نماز میت، من نماز از طرف میت به قصد الإخلاص. فالأجير يجعل نفسه نائبا عن الغير. أجير خودش این کار میکنه في امتثال وظائف غير متقربا بها إلى الله. پس یک جعل میکنه، تنزیل میکنه خودش رو منزل غير. و انما يأخذ الأجرة للنيابة فقط، اما اجرت رو برای اینکه خودش نائب قرار بده نه نماز. تقریبا حالا این دایی بردایی نیست، این شبیه اونه به یک لحاظ دیگری. فل اتیان بله، فعل بله، فقط دون الاتیان. پس این پول برای این میگه که خودش نائب قرار بده. حالا که خودش نائب قرار داد، پول برای این گرفت، اون نماز رو با قصد قربت انجام میده از طرف منوبه، از طرف میه. و فإن للنائب حين ما يأتي بالعمل فعلا، البته تقریبا میشه گفت وجوه تقریبا به این برمیگرده، حالا با کم و زیاد و بعضی خصوصیات. احدهما قلبی من افعال الجوانه، جوانه در اصطلاح در مقابل جواره، مثل اعضاء بدن، جوانه جانه چیز قلبی بود و هو نیابه. و ثانیهما خارجی من افعال الجواره و هو العمل المندوب فيه منوب فيه کسلات مثلا. و اذا تعدد الفعل ذاتن و وجودن، پس فعل ذاتن یک چیزه، وجودن چیز دیگریه. بله، فانه لا باس به تعدد الغایه المترتبه علیها ولا تنافیه. پس اجرت میگیره برای اینکه خودش نائب قرار بده. حالا که نائب شد، نماز رو از طرف اون به قصد قربت میخونه. این قصد قربت به خاطر پول نیست. و بین الاتیان بالعبادات متقرب به حال و فیه ان اخذ الاجر. بله، حالا دیگه وقتم تمام. حالا بله، اما لتنزیل نفسی، پول میگیره برای اینکه من خودم رو جای اون بگذارم. و اما للاتیان بالعمل فی الخارج، یا به خاطر اینکه این نماز انجام بده، یا برای تنزیل پول میگیره اعتبار، یا برای عمل. اما علل اول، اگر به خاطر این تنزیل، یعنی آقا من شما خودت تنزیل بکن منزله می 10000 تومان بتونم، گفت خیلی خوب تنزیل کنم، پول گرفت، تا پول گرفت دیگه مستحق شد، چون تنزیل انجام داد. یلزم استحقاق الاجره منجرد نیابت القلبی، به مجرد این که تصنی قلبی که خب مؤنث مذکرش مراد باشه سوا اون عطاف العمل فی الخارج عملا و هو بدیون بطلان و علی الثانی اگر پول گرفته که نماز بخونه خب همون شبهه نیابت با قصد قربت نمی‌سازه فیعود المحذور و هو اخذ الاجر على الامر العبادی فان الموجود فی الخارج لیس الا نفس العباده صلی الله چون به دومی نمی‌رسیم فردا ان شاء الله البته دلم نمی‌خواد همیشه بخونم یکی به مقداری که آشنایی بشه اصلا عرض می‌کنم که اینا از